أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. دیشب مسئله ای رو در باب رد مظالم عرض کردیم که رد مظالم چیه؟ عرض شد که اگر مالی از کسی پیش ما باشد که یا او خبر ندارد یا ما اطمینان نداریم که او راضیه که این مال پیش ما باشد، باید ما هرچه زودتر این مال رو به او برگردانیم. اگر به کسی هم بدهکاریم ولو اون طرف نمیداند، باید ما این بدهی رو به او بپردازیم. اینها در صورتی است که ما بشناسیم شخصی که به او بدهکاریم یا کسی که این مال مال اوست. اما اگر ما نشناسیم که این مال مال کیه، بدهی به چه کسی داریم نمیدونیم، شخصشو نمیشناسیم، یا اگر میشناسیم به او دسترسی نداریم، مایوسیم از این که به او دسترسی پیدا کنیم ولو در آینده. در این صورت ما این مالی که دستمون هست به فقیر شرعی صدقه می دهیم، از مجتهد عادل هم اجازه می گیریم و این پرداخت ما و این صدقه دادن ما به اون فقیر در حکم اداء خود مال به صاحبش. اگر هم بدهی باشه، این بدهی رو که معادلش ما به فقیر میدهیم، این هم در حکم اینه که ما این بدهی رو به صاحبش دادیم. اینجا یکی دو نکته وجود داره که امشب عرض کنم، اگر باز تتمه ایمون فردا شب عرض میکنم. از اینجا معلوم میشه که بعضی از تصوراتی که در ذهن بعضی از متدینین هست که فکر میکنن بعضی از گناهان برای پاک شدنش رد مظالم باید داد، این تصور درستی نیست. گناهان همش استغفار و توبه میخواهد، در هر گناهی باید توبه کرد. بعضی از گناهان هست که باید رفت طرف مقابل رو هم راضی کرد به نحوی. مثلا فرض کنید اگر بنده خسارتی به شما زدم عمدن، معصیت کردم و باید این خسارت رو جبران کنم، بیام به شما بدم، این معنی راضی کردن شماست. حالا اگه شما هم راضی نشدید، من وظیفه‌مو انجام دادم، توبه هم که کردم، این معصیت انجام شده. ببخشید، این معصیت کارش توبهش تمام شده. اینجا نوشتن که لطفاً مردم رو یک بار بلند کنید چون تقریبا مداوم دارن می آین. من نمیدونم، حالا اگر باز آیه دیشب رو می خونم، اگر شما دوست دارید که واسه تون گشایشی در عالم برزخ و قیامت بشه، به این آیه عمل کنید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. وقتی به شما گفته میشه جا بدید، جا بدید. اونایی که حالا پاشون مشکلی نداره، چهار زانو حتما لازم نیست بشینن، به احترام امام حسین دو زانو بشینن. بله، بالاخره قیامت اینقدر جا تنگه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگه کسی جای دوتا پا پیدا کنه قیامت، خیلی وضعش خوبه. احسنهم حالا یوم اذن من وجد لقدمیه موضعن. اون کسی قیامت وضعش بهتره که جا داشته باشه، جای دوتا پاشو بذاره رو زمین. بعضی ها فقط یه پاشون رو زمین جا میشه قیامت، بعضی ها روی نوک روی پنجه یه پا فقط میتونن وایسن. امیدواریم که به برکت سید و شهدا علیه السلام ما جز کسانی باشیم که قیامت امرمون به هیچ دشواری و سختی بر نخوره. ولی به هر صورت اینجا تا میشه جا بدید به سروران و دوستان و عزیزان که اونها هم در مجلس اعضای امام حسین علیه السلام شرکت داشته باشن. صلوات عنایت بفرمایید. اگر من به شما بدهکار باشم، خسارتی زده باشم، عمدن معصیت کردم، باید توبه کنم. منتها در کنار این توبه باید جبران هم بکنم. خسارتی که به شما وارد کردم، باید اون خسارت رو به شما بدم. اگر شما راضی هم نشدید، من وظیفه‌مو انجام دادم، دیگه کار اضافه تری لازم نیست بکنم. اما معاصی دیگر اینها کار خاصی رو نمیخواد. در بحث غیبت هم بعضی از فقها میفرمایند حلالیت طلبیدن لازمه، ولی این معنیش این نیست که طرف مقابلی که حالا غیبتش شده این بنده خدای غیبت کننده رو له و لورده کنه و هر چه که میتواند بر او فشار بیاره و بگه من حلال نمی کنم مگر چنین و چنان. این هم به این معنا نیست، بلکه فقط گفتن به او و از او کسب حلالیت کردن منظوره، و الا دیگه خود رو به زحمت افکندن در این مورد مورد نظر نیست. گناهان دیگر هم هیچ کدوم رد مظالم نداره، هیچ کدوم. بعضی از گناهانی هست که توی حج کفارات احرامی که کفاره داره، اونام کفاراتش معینه که کدام یک از تروک احرام رو اگر شخص مراعات نکنه چه باید بکنه، اونام دیگه در بحث حج ربطی به بحث های دیگه نداره. اگر فرض بفرمایید بنده به کسی تهمتی زدم و او از دنیا رفته، نستجیر بالله، خیلی معصیت بزرگی است، گرچه در چشم بعضی ها خیلی کوچک می نماید ولی خیلی معصیت بزرگی است. این مسئله استغفار میخواد و توبه، و حد اکثر این که من به کسانی که مطلب رو گفتم اگر در ذهن اونها هست برم ذهن اونها رو تصحیح کنم، بیشتر از این وظیفه‌ای ندارم. اما اینکه بخوام رد مظالم بپردازم بابت این، نه اینطور نیست. پس این یه نکته که رد مظالم جاش اونجاست. اما فقیر شرعی کیه؟ اینم عرض بکنم باز یه تتمیم اون از فردشم. فقیر شرعی کیه؟ کسیست که مخارج مطابق نیاز و شأنش رو تا یک سال نه الان داره و نه کار و کسبی اگه داره وفا میکنه به اون مقدار از درآمد مورد نیازش. اینو میگن فقیر شرعی. ممکنه درآمدش هم زیاد باشه ولی در این حال فقیر شرعی باشه، چون خرجش مطابق شأنش بیش از اون مقداری است که درآمد داره. فرض کنید عیالش بیماره، باید ماهی فرض کنید که 700-800 هزار تومان خرج درمان زنشو بکنه. خب این آدم اگر یه همچین هزینه ای رو باید بکنه که خدا نیاره برای هیچ یک از دوستان امیرالمومنین علیه السلام، اگر برای او یه همچین چیزی هست، حالا او ممکنه درآمدش در حد 1 میلیون و 1 میلیون خورده ای هم باشه، ولی باز در این حال ممکنه نسبت به آنچه که باید خرج کنه بازم کم بیاره. همینطور اگر کسی کار و کسبی داره که به اندازه نیاز مطابق شأنش اون درآمد وفا میکنه، فرض کنید کارگر روزمزد کار میکنه و پایان روزم بهش مزدشو میدن یا آخر هفته مزدشو میدن، ولی این بنده خدا به اندازه ای که امروزشو بگذرونه یا این هفتهشو بگذرونه داره، گرچه پایان هفته وقتی پولش تموم میشه دیگه چیزی نداره، اما قدرت کار کردن داره برای هفته آینده، پس انداز هیچی نداره. این شخص اگرچه در عرف عادی فقیر و بیچاره و یه آدم خیلی بدبختی ممکنه تلقی بشه، ولی از نظر شرعی این شخص فقیر نیست. اگر هنوز از کار افتاده نیست، این بنده خدا اگر در میاره مطابق شأنش هم مصرف میکنه، این آدم فقیر محسوب نمیشه. پس معنای فقیر شرعی تو بحث سهم سادات همینه، تو بحث فطریه همینه، تو بحث رد مظالم این چنینه، تو بحث کفارات که باید به فقیر داد داستان همینه. هر جا که در فقه فقیر گفته می شود مراد و منظور این است، کسی که مخارج مطابق شأن و نیازش نه الان برای او موجوده نه کار و کسبش وفای به این درآمدش میکنه. این آدم فقیر شرعی محسوب میشه. منتها در بحث رد مظالم فرمودن اگه شما میخواید بدید به فقیر، به این فقیر شرعی، از مجتهد عادل هم بنابر احتیاط واجب کسب اجازه کنید. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف در همه لحظات عمرمون به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. دیشب این نکته رو عرض کردیم که نگاه ما به انبیا و اولیاء معصوم الهی دو جور ممکن است باشد. یه نگاه، نگاه مرسومه. شما خیلی از کتب کلامی رو هم که مراجعه کنید این نگاه در او هست که از حاصل اون نگاه اینه که خدای متعال، چون ما بندگانش رو خیلی دوست داشته، ما افراد عادی رو که میخواسته ما به کمال برسیم، برای ما یه سری افراد نخبه، خیلی آدم های ترتمیز، معصوم، برگزیده و استفا و اجتبا شده را به سوی ما فرستاده تا اینا بیان حرف خدا رو برای ما بزنن تا ما به کمال برسیم. این یه نگاهه. یه نگاه اینه که نه، از یه نظر برعکس این نگاهه. نه اینکه ما برای انبیا اومدیم ما پیغمبر اونا بشیم، نه، از یه نظر در این نگاه متعارف اونی که اصل و اساسه که خدا خاطر او رو میخواد ما هستیم، ما انسانهای عادی، پیغمبران رو فرستادن واسه ما. اما در نگاه دومی که مطرح هست، در این نگاه خدا به افراد عادی تطفلن و به صورت فرعی توجه کرده، نه به صورت اصلی. اصل در عالم خلقت یه بزرگواری است که او فرزند جناب عبدالله و آمن است، نامش هم محمد صلی الله علیه و سلم. این بزرگوار با 13 نفر دیگر که دخترش باشد و دامادش و 11 فرزند از اونها تا به امروز مولای همه ما حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، خدا اینا رو به یه حکمتی که به عقل من و شما هم فعلا اون حکمتش رو معرفی نکرده، اینا رو برگزیده، مصطفای تو کل عالم، مجتبای خدا، خدا برگزیده، درست. و بعد برای اینکه اینها رو میخواسته به خودش نزدیک بکنه یه سری عباداتی برای اینها قرار دادی، یه سری تکالیف، نماز بخونن به خدا نزدیک میشن، روزه بگیرن به خدا نزدیک میشن، قرآن بخونن به خدا نزدیک میشن، مناجات کنن همینطور، صدقه بدن همینطور. از جمله چیزایی که اونا رو به خدا خیلی نزدیک میکرده این بوده که اونا بیان دست ما رو بگیرن در به راه هدایت بکشن. چون میخواست اونا پیشش بلند مرتبه تر بشن و تقرب بیشتری بکنن، این تکلیف رو هم به عهدهشون گذاشته که بیان تبلیغ کنند معالم دین رو به ما برسونن. این چنین ما در حقیقت با شاگردی کردن این مکتب و معلمی کردن اونها نسبت به ما، وسیله رشد اونها فراهم میشه و تقرب هرچه بیشتر به خدا پیدا میکنه. این نگاه دوم نگاهی است که آیات و روایات اینو تایید میکنه. فرق این دوتا نگاه دیشب در یه زمینه گفتم، یه خورده میخوام باز توضیح بیشتری بدم. بعضی سروران دیشب در خدمتشون نبودیم، یه چیزم بلکه بشه اضافه بکنم. در نگاه اول ما اصلیم تو عالم خلقت. من از عزیزان تقاضا میکنم هر کی تلفن همراه داره خاموش کن به خاطر امام حسین، یه صلواتی عنایت کنیم. در نگاه اول اصل ماییم و ما خودمون رو مرکز توجه حق متعال دیده ایم. یه سری آدم هم در حقیقت در حکم خدمتگذاری به ما آمدند. اما در نگاه دوم قصه برعکسه. محوریت نظر حق متعال ای چهارده تا لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم بندگی خدا مطرح نبود. درست. معرفت خدا برای کسی حاصل نمیشه، خدا به بندگانش توجهی نمیکرد، وسیله ما خاندان این کارو کرد. در نگاه دوم تواضع ما نسبت به حضرات معصومین به شدت افزایش پیدا میکنه. تو نگاه اول یه چین مختصرن یه خورده ما طلبکار این پیغمبر و این امام ها میشیم، همشیم بگینگی یه چیز خیلی لطیف. اما در نگاه دوم ما همش بدهکار این تماما. اگه با این نگاه و با این توجه و با این اتحاد مقابل حرم حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بگیریم، عرض سلام کنیم، احساس ما خیلی تفاوت مونه تا اون احساس اول. تجربه کنید وارد حرم امام حسین علیه السلام میشید، اصلا خیلی فرق میکنه وضع روحی شما. بدون اینکه بخواید تصنع کنید میبینید اصلا شما یه بی مقدار، ما یه بی مقدار و بی ارزش. خدا چه کرده که به ما اجازه داده که تازه ما بیایم تو این بارگاه. پذیرش فضائل اهل بیت علیهم السلام تو نگاه دوم خیلی ساده تره، خیلی ساده تره. خدا خواسته، عرض میکنم حکمتش هم به من و شما معرفی نکرده، حتما حکیمان است، حتما حکیمان است. اما ما آدمای عادی رو در جریان قرار نداده. امروز خدا فقط یه نفر رو میخواد به عنوان اصل و اساس. او پسر نرجس خاتون و امام حسن عسکریه، یه آدمو از نظر پوشت و بوست و استخوانم ترکیب بندی شبیه ما انسان هست. میخورد، مینشیند، میرود، میآید. اما این تشابه منشأ نباید بشه برای اینکه ما فکر کنیم که خب یه آدم عادی است. نه، اصلا در خلقت این عالم خدا او رو به عنوان مرکز قرار داده. و اگر این طور باشه تمام عمر رو ما در خدمت این بزرگوار باشیم احساس نمی کنیم که چیزی ما بهش بدهکاریم. اصلا کاری هم نمی کنیم. امام زمان علیه السلام تمام وظایف خودش رو نسبت به ما انجام داده و میده. بهش نکنیم از وقت تازه میخواد امامتش دوره پس از ظهور آغاز بشه. بعضی ها عملا تو ذهنشون امام زمان غایب، تو ذهنشون اینه که انگار امام نیست، بعدها که از ظاهر بشه امام میشه تازه. در حالی که نه بابا، الان امام من الله، الان حجت خداست بر ما. همین الان تمام وظایف شما انجام بده. اونجا وظایفشو ما نباید واسش لیست کنیم، وظایفشو خدا واسش معین میکنه، خودش هم میدونه چیه. تا آخرش هم انجام بده، تا آخرش. روز این نگاه دوم ما رو متواضع میکنه. اگه متواضع شدیم پیروی ما از اونام ساده تر میشه. یکی به دو دیگه نمی کنیم با امام معصوم. آقا اینجا چرا حرامه؟ چرا حلاله؟ یعنی چی؟ گفته امام صادق قربونش برم. من کیم که اصلا بخوام از این اعتراضا بکنمش؟ ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور اومد پیش امام صادق علیه السلام از که آقا میدونید من حالم نسبت به شما اینجوریست، یه انار شما بگیرید این انار رو دو نیمه کنید و من بفرمایید هادا حلال اون و هادا حرام، این نیمش حلال این نیمش حرامه، من والله شک نمی کنم توش. بدن دست روشنفکران زمان ما، اینا سر و تش و همه رو توضیح میده. میگن مگه میشه یه انار از یه درخت، یه آب خورده، یه ریشه تو یه هوا، یه آفتاب بهش خورده، همین فقط این ور و اون ور فقط داره، این که نمیشه که. اگه حلال همش حلال، اگه حرام همش حرام. اما عبدالله ابن ابی یعفور اینا رو بلد بود جور کنه ها، انقدر بیشعور نبود خدای نکرده که اینا رو نفهمه، از روی کودنش بگه، نه مانه این که افق فکریش یه قدر بالاتره. میفهمه اصلا امام صادق علیه السلام در رتبه این نیست که ما بخوایم باش این گونه جدل ها رو بکنیم. چرا زنها رو خدا اینجور محدودتر از مردها قرار داده؟ هرچی قرار داده داده، بی احترامیه؟ بحث بی احترامی نیست. اصلا نه زن مرکز عالم خلقته نه مرد، ما همه تو حاشیه ایم، یه دونه زن تو مرکز عالم خلقته، او فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بقیهشون هم مردن. به ما چه که خدا اینا رو 13 تاشون مرد، یکیشون رو زن قرار داده؟ به ما چه؟ حکمتش اقتضا کرده. ما هم دوروبر اینا اگه بچرخیم به خدا نزدیک میشیم. خدا هم راهی برای نزدیک شدن به خودش غیر از اینا قرار نداده. السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا من، سلام بر تو ای در خدا که خدا نمیشه بهش توجه کرد و به سوی او رفت مگه از طریق تو. اینجوریه، گفته خدا که من اینا رو تو عالم خلقت میخوام، هر کی میخواد به من نزدیک شه از اینجا باید بیاد، از جای دیگه ای بره دور میشه، بیشه که نزدیک بشه دور میشه. شعرش هم میگه بگه، باز خودش میبافه، ملاک شعر نیست. بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. هر کی اراده خدا میخواد بکنه باید از اینجا آغاز کن. درست شو؟ چون خدا خاطر اینا رو میخواد. اینا اینجوریه، خدا خاطر خواه ایناست. عرض میکنم چراش تا میاد تو ذهنتون جوابشو قرآن داده، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا مورد این سوالات واقع نمیشه، اب نداره سوال کنیم ازش، اما اینطور نیست که اگه پاسخش رو در نیافتیم بگیم ها این از جمله اعتراضات وارد به خداست، خدا تو اینجا محکوم شد پس من میشه کار اشتباهی کرده، مطلب باید بر طبق نظر ما انجام بده. اینجوری نیست، خدا یه سری سوالای ما رو بی پاسخ گذاشته. بله چرا آقا حضرت علی اون چهره و قیافه رو دید؟ بنده این رو شما انتخاب کرده بودین قبلا، با تو مشورت شده بود که قیافه شما اونجوری بشه یا من اینجوری بشه. بله شما چی؟ آقا اون زنی که خیلی زیبا رویه باش مثلا مشورت کردن که اینجوریه؟ نه بابا، خوشگله بدگله همه اینجوری. چرا قد آقا بلند قد من کوتاست؟ چرا اصلا ما تو این زمان آفریده شدیم؟ اگه این سوالا رو شما پیدا کردی، یه عده اومدن جواباشو بدن بی خود خراب کردن. نه بابا، خدا حکمتش اقتضا میکرده ما تو این زمان تو این موقعیت با این چهره با این شرایط آفریده بشیم. افعال ما مربوط به خودمونه ها. من اگه دروغ بگم خودم گفتم، اینو نباید بزنم پای حساب خدا، اما قیافه من پای حساب خداست. لذا شما حق نداری منو مسخره کنی به خاطر چهره من. من اگه لنگ میزنم شما نمیتونی من میگه هو چلاقه منو مسخره کنی، چون خدا من اینجوری کرد. بله نمیشه، مسخره نمواد که این یکی یه وریه اون یکی چجوریه. فرمود اینجوری نباید بشه، درست که چون ما هیچ کس مقصر نیست تو این زمینه. فقر، قنا، قدرت، غیر قدرت، اینا همش خدا دادی. چرا به این داده به اون نداده؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. بله این سوال خیلی جاها هست، اگه یه جا پاسخشو پیدا کردیم بیاد بعد با هم صحبت کنیم. ما که هرچی بیشتر میگردیم کمتر پیدا میکنیم. اونایی هم که گشتن بیشتر از ما گشتن اونام همین جواب رو میده. خدا یه سری کار میکنه، حکمتش هم به ما معرفی نمیکنه، ولی یه واقعیتیست. من نمیدونم، میگم چون من نمیدونم که چرا چهره من این چنین شده، چهره آیا آزرخش آن چنین شده. پس به این دلیل اصلا من چنین چهره ای رو ندارم. خنددار نیستی هم؟ نه بابا، یه واقعیتیش. قبول نداری تو آینه نگاه کن، نمیخوای هیچ چی باید صحبت نمی کن. خدا اینجوری نمیشه باش سر به سر گذاشت. بله این چراها جواب نداره. قیافه آدم خیلی ملا و دانشمند و پژوهشگر و محقق و نمیدونم این چیزا ما خودمون نگیریم. این سوالا سوالایی است که خدا به ما نداده ابزار برای فهمش رو. سوالشو میفهمیم، جوابشو نمیفهمیم. قرآن هم میگه لا یسألو عما یفعل و هم یسألو. خدا پرسش نمیشه، مورد مؤاخذه نمیشه که چرا این کاری کرده. بله یکی از کارهایی که خدا کرده اینه که این 14 تا رو حسابشون از بقیه جدا کرده. چرا؟ نمیدون. منتها تو همین جا امتحان میشن آدم ها. امتحان بزرگ خدا همینجاست که افراد اقرار کنن برای این که اینا مولای اونا هست. شما چنین اقراری کردی؟ گفتید ما با همه پوست، گوشت، استخوان، رگ، پی، روح، جسم، تمام شؤون زندگی اعتراف میکنیم به اینکه حجت ابن الحسن مولای ماست، آقای ماست، برتر ما، سرور ما، سالار ماست. خدا او رو خواسته، ما تو حاشیه وجودی توفیل او هستیم. درست شو؟ اصل و اساس هم ماست. تواضع ما اینجوری بیشتر میشه در مقابل او. وقتی تواضعمون بیشتر شد، وقتی اگه بفهمیم یه کاری امام زمان دوست داره دیگه هی چونه نمیزنیم باهاش. شما در مقابل یه آدم عادی، یه دانشمند مهم که قرار بگیری، وقتی به شما یه دستور میده کمتر باش چک و چونه میکنیم تا وقتی که رفیق هم کلاستون باشه یا همسرتون باشه هی کلنجار میرین گاهی با هم دیگه. البته خیلی از اینا به خوده، اما طبیعتاً وقتی او رو بالاتر از خودتون می‌بینی. بنده حالا در مقابل آقای دکتر خبیرات، ایشون یه چیزی راجع به پزشکی میگن، من ولی یه دو تا مقاله پزشکی هم یه وقتی خونده باشم، اما اصلا به خودم یه مانع درونی در درون من هست که من با آقا شروع کنم به گفتگو کردن. به خودم میگم یه خود حواست باشه که با کی داری صحبت می‌کنی، راجع به چی داری صحبت می‌کنی. ولی پذیرش سخن از ایشون بر من راحت تره، چون طبیعتاً در این زمینه پذیرفتم برتریشون رو بر خودم. منتها ایشون زحمت کشیده، رفته خونده، تحصیل کرده، بالاخره نتیجه تلاش های ایشون رسیده به یه سری معلوماتی. خدا داده به این بزرگواران یه چیزایی رو همون اول داده. اگه کسی این اعتراف رو بکنه که اونا برترن، خیلی ساده تر در مقابل اونا خضوع میکنه. لذا بیان فضا، من ازش میخوام نتیجه بگیرم، بیان فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام تو السلام اثر عملی هم در ما میگذاره. خوب متوجه میشی؟ اثر عملی هم میگذاره، چون ما در اون جایگاهی که باید قرار میگیریم. وقتی قرار گرفتیم، پذیرش سخن از اونها برای ما بهتر صورت میگیره. زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب، مجلساتون رو بیارایید با نام امیر المؤمنین. درست شد؟ عملا هم میبینید به صورت آماری بخوایم بگیم، ما من نه اینکه موارد استثناء رو به رخ بکشیم، موارد استثناء هست، به صورت آماری که نگاه کنید، اونایی که اعترافشون، اقرارشون به کوچکی، عجز در مقابل این بزرگواران بیشتره، عملا اینها در تبعیت در مقایسه با دیگران موفق ترن. اینجور هست یا نیست؟ بله. اینا آدم هایی هست که در رفتار درستر رفتار. حریم حجت های الهی رو بیشتر داره، حریم حجت های الهی رو بیشتر داره. لذا در این زمینه با اعتقاد بیشتر حرکت کنیم، گوشمون رو بیشتر باز کنیم برای شنیدن فضائل و مناقب اونها، و چشممون رو به دیدن و خواندن فضائل و مناقب اونها، زبانمون رو به گفتن فضیلت‌های اونها، و بدونیم که بعضی از چیزا اثر غیر مستقیم تربیتی میگذاره، این از بهترین اونهاست. درست شو؟ این عرض امشب من. شب شب عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه. مثل امشب و فردا و فردا شب اوج مصیبت های این خانواده و این خاندانه. اولا نسبت به فردا عرض کنم یکی دو تا نکته رو. اگر در طول سال موفق به زیارت و خوندن زیارت عاشورای کامل و صد لعن و سلام نشدید و نمیشید، روز عاشورا رو ترک نکن، روز عاشورا رو ترک نکن. برنامه تقریبا صبح تا غروب به مدت امام صادق علیه السلام که چجوری روز عاشورا رو شروع کنید ادامه بدید تا اواخر روز. یه روز استثنائیه تو کل سال، کل سال. امام هشتم صلوات الله علیه فرمود که ماه محرم که میدمید، هلال ماه محرم تا دیده میشد، دیگه کسی پدر منو متبسم نمیدید، دیگه نمیخواد، حزن و اندوه بر او غلبه داشت. روز عاشورام از صبح تا شام جز گریه و ناله و حزن و اندوه چیزی نداشت، هی میگریز، هی میگفت هادا یومون قتل فیه الحسین علیه السلام، امروز حسینو کشتن، امروز حسینو کشتن، امروز حسینو کشتن. فرمود کارتون رو تعطیل کنید. خب ما میکنیم. نکنه روز مبارکی بکنیم. میدونید این اشاره به چیه؟ جیگر آدم کباب میشه این کشورهای عربی رو میبینه. جشن میگیرن مثل عاشورا. آخ 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 آخ. این رادیوی عربستان خبیث از روزها قبل تبلیغ کرده صوم یوم عاشورا رو. هی میگه روز مبارکیه، روز مبارکیه، روز مبارکیه. هادا یوم تبرکت فیه بنو امیه و ابن آکلت الاکبر. امام صادق علیه السلام فرمود اون روز هیچی نخور، اب نداری خود تشنه میشه، گرست نمیشی، ولی فرمود هیچی نخور، نیت روز نکن. اواخر روز یه چیز ساده، شیری، ماستی، چیزی بخور، روزه کامل نباشه، تأثیر میکنه در حال معنویتون، انجام بدی. اگرم جایی رفتید غذای چیزی دادن نخورید، بگیرید ببرید. اگر مشکلی ندارید انجام بدید. فرمود وقتی همدیگر رو میبینید با این جمله به هم تسلیت بگید: اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. اینا بگید به هم دیگه. این رسم در میان ما نیست، این رسم رو زنده کنید. فردا هر کیو دیدید این جمله رو کامل بهش بگید. واسه هم اگه خواست توضیح بدید، بگید امام صادق اینطور فرمود: عظم الله اجورنا و اجورکم. من فکر میکنم بعضی از شما تو این فکرم هستن که سر صبح یه تسلیتم به امام زمان بدن، یه سلام به حضرت بدین، بگید اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین. آقا شما عزاداریم، ما هم عزاداریم به خدا. و جعلنا من الطالبین بثارهی معکم. با امام زمان اینجوری حرف بزنید. خدا حفظ کنه استاد ما حضرت های وحید سلامه الله تعالی. یه وقتی یه مطلبی رو سر درس گفتند، آتش زدند به ما، به جمعیت. فرمودند که یک کسی رو دیده بودم که این عملی رو بلد بود، بعد گفتن من اون عمل رو بلد نیستم، ولی او کسی بود عملی رو بلد بود که وقتی انجام میداد تمام صحنه کربلا برای او مجسم میشد، همش رو میدید. یه بار انجام داد، برای بار اول که انجام داد، چند بار انجام داده بود، اما هر بار که انجام میداد میآمد به یه نقطه میرسید، قطع میشد، دیگه نمیدید. و اون نقطه ای بود که آقا سید الشهدا از روی اسب به زمین افتاد، دیگه نمیدید. میگذشت یه دفعه میدید سر مقدس حسین علیه السلام بالای نیزه است. متوسل شد که چیه این عمل ما، چرا اینجوریه، چرا این تیکش معلوم نمیشه. بهش گفتن آخه این تیکه جزء اسرار الهیه، هر کسی نمیتونه ببینه، این تیکه رو فقط امام زمان علیه السلام میبینه. آخ قربون دلت برم ولی یه عصر، آقا شما دیدی که اون و میبینی که با پدر و جد مظلومت چه کردن قبل از او و بعد از او. امام زمان علیه السلام اینطوری. ما اسم امام حسین رو میبریم، با این شناخت کممون دلمون آتش میگیره. دل شما چگونه است؟ من جسارت میکنم آقا خدمت شما. اما امشب میخوام برای شما روزه وداع بخونم. مصیبتی که هر بار خونده میشه دلها رو آتش میزن. خدا بیامرزه بر ما عاشق رضای سراج. میگفت در بعضی مقاتل هست که یه نفری بود تو کربلا، خیلی سنگ دل بود، خیلی قسی قلب بود. مختار او رو گرفت، بهش گفت که تو با این قساوت قلبت آیا شد تو کربلا یه جا گریه کنی؟ آخه اون حالی که امام حسین داشت خیلی جا باید بهش گریه میکردی، شد یه جا گریه کنی؟ گفت در امانم بگم. گفت خدا امانم نده، اگه امانت بدم بگی یا نگی من تو رو میکشم، اما بگو ببینم شد یه جا دلت واسه حسین بسوزه، عشق جاری بشه؟ گفت آره امیر، وقتی عباسش هم ما کشتیم میدونستیم که دیگه هیچ مردی تو خیمه ها نیست، فقط خودشه که باید بیاد. رفت طرف خیمه ها، ما دیدیم معطل کرد، نیامد نیامد نیامد. بین لشکر این صحبت شد، بعضی گفتن نکنه حسین تو این موقعیت دیگه میخواد تسلیم شه، میخواد بیعت بکنه. همین که داشت حرف بالا میگرفت، عمر سعد به من گفت برو بالای بلندی ببین از حسین خبری میتونی بیاری. گفت من اومدم بالای بلندی امیر، یه چیزی رو دیدم که دل من اونجا شکست، برای حسین شروع کردم گریه کردن. دیدم آقا ایستاده جلوی خیمه ها، دلت با منه. دیدم این دختران از دورش جمع شدن، یکی این طرف دامن عربی رو گرفته، یکی اون طرف. آقا دست اینو بر میداره، او دستشو میگیره، دست اینو بر میداره، او دیگه. اینجا بود که من دلم برای حسین سوخت، اشکم جاری شد. این 84 زن و بچه از خیمه ها اومدن بیرون، آقا به هر صورتی بود هر کدوم رو یک جوری آرام کرد، به داخل خیمه فرستاد. اما یه دختر 10 ساله داره سکینه این ایستاده اون گوشه داره آروم آروم عشق میریزه. آقا سید و شهده آمد او رو بغل کرد، دخترم لا تحرقی قلبی به دمه که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، دخترم با این عشقای چشم دل بابا رو آتش بزن.